ساعت 22 ده شب به وقت تهران 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکزاد هستم این کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 18 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 9 روز از ماه سپتامبر سال 2011 میلادی، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد قاسم‌فر که از ساعت 7 پشت سر هم همینطور داره شما رو در جریان خبرها قرار میده و الانم آماده است با لبخند تا خبرهای تازه رو به آگاهی شما برسونه. مهداد شامگاه خوش.
شامگاه به تو هم خوش و سپاسگزارم از تو و همینطور سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. شرکت فرانسوی توتال میگوید یک حوزه بزرگ گازی را در دریای مازندران کشف کرده است. این حوزه گازی در منطقه آبشوران متعلق به جمهوری آذربایجان و در 100 کیلومتری جنوب باکو کشف شده. مارک بلزو معاون رئیس توتال گفته است این کشف از نظر حجم منابع میتواند بسیار قابل ملاحظه باشد. کشورهای ساحلی دریای مازندران هنوز بر سر رژیم حقوقی و تقسیم منابع این دریا به توافق رسمی با یکدیگر نرسیدند، اما مرزهای دریایی برخی از این کشورها در چارچوب قراردادهای دو جانبه و در غیاب ایران مشخص شده است. ایران با دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران بر سر تعیین و تفکیک مرزهای دریایی خود هنوز به توافق نرسیده است. سرتیپ عباس علی جان نساری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در درگیری با گروه تروریستی مسلح پژاک در شمال غربی ایران کشته شده است. در گزارش خبرگزاری های ایران سرتیپ پاسدار جان نساری به عنوان فرمانده گروه توپخانه موشکی و پدافند هوایی 15 خرداد اصفهان معرفی شده است. این روزها شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع جنازه پاسداران کشته شده در درگیری با پژاک است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که در این نبردها مجید کاویان جانشین فرمانده کل نیروهای پژاک کشته شده است. خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های دمشق، حمص، درعا، ادلب و حماه در سوریه امروز بعد از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده در تیراندازی نیروهای ارتش و امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان دست کم 7 تن کشته شدند. همزمان از مناطق دیرالزور و حمص خبرهایی درباره بروز اختلاف، شکاف و چند دستگی میان نیروهای ارتش زیر فرمان بشار اسد رسیده است. وزرای اقتصادی گروه G7 که ثروتمندترین کشورهای دنیا را نمایندگی می‌کنند برای بررسی بحران بدهی‌های خود روز جمعه در بندر مارسی جمع شدند تا نشست دو روزه‌ای برپا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول هم در آستانه این نشست از گروه G7 خواست تا گام‌های مؤثر و محکم برای حل این بحران بردارند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه اعتراض‌ها در کشورهای تونس، مصر و لیبی را پاسخی محکم به کسانی خواند که یک دهه پیش حملات 11 سپتامبر را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسوی این بیانیه از سوی رئیس اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپایی به مناسبت 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر شده است. در این بیانیه اعتراض‌ها در جهان عرب نشانه قوی برای خواست آزادی و دموکراسی توصیف شده. رهبران اروپایی در این بیانیه همچنین اعلام کردند که اروپا شانه به شانه متحدان جهانی خود در نبرد علیه تروریسم مشارکت خواهد کرد. نیروهای امنیتی پاکستان هر گونه نزدیک شدن را به خانه‌ای که اسامه بن لادن در آن کشته شد ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این تصمیم در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر گرفته شده است. جان
سپاسگزارم همکارم مهداد قاسم فر. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رسان و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه بار دیگر هزاران تن از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دست به تظاهرات زدند و بار دیگر نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند و دست کم 7 تن را کشتن. آخرین تحولات رویدادهای سوریه در گزارشی از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد همتای سوریه خود خواست برای بازگرداندن آرامش به سوریه دست به اصلاحات عمیق بزند. با امیر طاهری روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. در پی هجوم و حمله به دراویش سلسله گنابادی در روزهای اخیر، همکارم وحید پوراستاد با یکی از وکلای دراویش گنابادی گفتگو می‌کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده‌ایم. از جمله از مشکلاتی که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران به وجود آورده است. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های دمشق، هومس، درعا، ادلب و هما در سوریه امروز بعد از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده، در تیراندازی نیروهای ارتش و امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان دست کم 7 تن کشته شدند. شعار محوری معترضان در تظاهرات روز جمعه دعوت از ناظران بین‌المللی برای تحقیق درباره کشتار مردم معترض توسط نیروهای ارتش و امنیتی سوریه بود. همکارم ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌دهد.
جمعه حمایت بین المللی در سوریه، آنگونه که معترضان آن را نام نهادند، معترضان سوری با این نامگذاری خواهان دخالت بین المللی در کشورشان برای متوقف کردن سرکوب نظامی اعتراض ها هستند. هزاران نفر از معترضان در شهرهای مختلف سوریه پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. معترضان خواستار سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. آخرین آمار از قربانیان سرکوب تظاهرات در روز جمعه دست کم 1 کشته در منطقه جبل الزاویه و 10 زخمی در منطقه الکسوه در حومه دمشق است. به گزارش شورای عمومی انقلاب سوریه در حمص، با وجود سرکوب شدید در روزهای گذشته که در آن بیش از 40 نفر کشته شدند و با وجود حضور تانک‌های ارتش در برخی مناطق، معترضان به خیابان‌ها آمده و به تظاهرات پرداختند. برق و تلفن در این شهر به طور کامل قطع است. در هما، حلب، دیرزور، درعا و ادلب نیز تظاهرات با حضور هزاران نفر از معترضان در حال برگزاری است. با آغاز تظاهرات تماس‌های تلفنی در این مناطق قطع شده. در شهر کردنشین قامشلی نزدیک به 25 نفر در تظاهرات شرکت کردند. دمشق پایتخت سوریه نیز شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است. بیشتر مساجد این شهر در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. برخی مساجد بسته شدند. نیروهای امنیتی مانع از آن شدند که شیخ کریم راجح امام جماعت مسجد الحسن خطبه نماز جمعه خود را ایراد کند. محوطه مسجد زین العابدین دمشق شاهد دستگیری گسترده معترضان بود. در محله‌های القابون و المیدان دمشق نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک آتش کردند. بر فراز مناطق جاسم، مصیفره، حمات و جبل الزاویه جنگنده‌های ارتش سوریه به پرواز درآمدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در گفتگویی با روزنامه نگاران کویتی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از همتای سوریش بشار اسد خواست برای بازگرداندن آرامش به کشورش دست به اصلاحات عمیق سیاسی بزند. آقای احمدی نژاد همچنین پیشنهاد کرده است که برای یافتن راه رفع بحران در سوریه، میزبانی نمایندگان کشورهای اسلامی را در تهران بر عهده بگیرد. در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا، امیر طاهری تحلیلگر روزنامه‌های واشنگتن پست، وال استریت جورنال این دعوت را که یکی از تاکتیک‌های جدید محمود احمدی نژاد می‌داند، اینطور در ادامه به رادیو فردا می‌گوید:
این تاکتیکی است که آقای احمدی نژاد در پیش گرفته برای دور کردن جمهوری اسلامی از رژیم آقای بشار الاسد که آینده‌اش زیاد روشن به نظر نمیاد. می‌دونیم که این سومین باری است که آقای احمدی نژاد درباره اوضاع سوریه صحبت می‌کنه و هر بار سعی کرده فاصله جمهوری اسلامی رو با رژیم بعثی سوریه بیشتر بکنه. همچنین آقای صالحی وزیر خارجه به طور حتی روشن‌تری در صحبت‌های اخیرش هفته گذشته و هفته پیش از اون تلویحاً پذیرفت که اوضاع سوریه به طرف تغییر میره. دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با وضوح بیشتری نشون دادن که جمهوری اسلامی دیگه روی بشار الاسد شرط بندی نمی‌کنه.
این دیدگاهی که اشاره کردید، دیدگاه حاکم بر کل جمهوری اسلامی یا دیدگاه بخشی از جمهوری اسلامی؟ همیشه ما شاهد موازی کاری ها و نظرهای موازی در ایران بودیم.
ما با دو سیاست روبرو هستیم. یکی سیاست ایران به عنوان یک دولت و یک کشور. آقای احمدی نژاد و آقای صالحی سعی میکنن نماینده و سخنگوش باشن. یکی هم سیاست ایران به عنوان تجسم انقلاب آقای خمینی که آقای خامنه ای در واقع سخنگوش است. ایران به عنوان یک دولت، همونجور که میدونین دولت ها دوستای دائمی ندارند، بلکه منافع دائمی دارند. ایران به عنوان یک دولت متوجه است که نفعش در این نیست که در کنار یک رژیم محکوم به فنا باشه، ولی ایران به عنوان یک انقلاب یا تجسم یک انقلاب می‌بینه که اگر رژیم سوریه سقوط بکنه، آرمان صدور انقلاب اسلامی به کل خاورمیانه برای همیشه مدفون خواهد شد. به همین جد ما با دو سیاست روبرو هستیم. از یک طرف آقای خامنه‌ای سعی می‌کنه تا آخرین لحظه در کنار آقای بشار الاسد باشه، و از طرف دیگه آقای احمدی نژاد و آقای صالحی که سعی می‌کنند نماینده ایران به عنوان یک دولت باشند، میخوان ایران رو از یک بازی که درش باخت حتمی است بیارن بیرون.
در چنین شرایطی واکنش کشورهای مسلمان، به خصوص کشورهای عرب، به اینکه میهمان تهران باشن و درباره سوریه صحبت کنن چگونه خواهد بود؟
به نظر من واکنش منفی خواهد بود، به خصوص که چند روز پیش آقای ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین‌المللی حمله شدیدی کرد به دبیرخانه کنفرانس اسلامی، گفت این هیچ کار است و بیکار است، و در واقع یه چیز دیگه درست کردم اسم دبیرخانه جمهوری اسلامی که موازی باشه با دبیرخانه اسلامی که میدونین از 1960 میلادی وجود داشته. به همین جهت فکر نمی‌کنم که کسی علاقه‌مند باشه در این موضوع شرکت کنه، به خصوص که جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ متحدی در جهان اسلام به جز سوریه نداره و سوریه هم مدام گفته که خواستار دخالت بیگانه در داخلیش نیست، و به نظر من از این پیشنهاد آقای احمدی نژاد به هیچ وجه استقبال نخواهد کرد.
با توجه به اینکه با یک نوع آلاکولنگ سیاسی روبرو هستیم، بالاخره کدوم طرف این آلاکولنگ در تهران سنگینی خواهد کرد؟
همیشه در تاریخ دیدیم منافع دولت‌ها بر منافع انقلاب‌ها چربیدن. ایران به عنوان یک دولت در یک رقابت شدید با ترکیه قرار داره الان برای تعیین شکل آینده خاورمیانه، و به هیچ وجه نمیتونه خودشو در انزوا قرار بده، و در این حال ایران به عنوان یک انقلاب واقعا چیزی برای عرضه کردن نداره. بنابراین فکر میکنم که جمهوری اسلامی دیر یا زود موفق خواهد شد که یک سیاست مشخصتری رو شکل بده، و اون سیاست به نفع ایران به عنوان یک دولت خواهد بود، یعنی رها کردن بشار الاسد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی هجوم و حمله به دراویش در شهرستان کوار در حوالی شهر شیراز، سه تن از وکلای دراویش گنابادی هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با علی صفری، یکی از وکلای دراویش گنابادی، ابتدا از او درباره سه وکیل بازداشتی پرسیده است. به پاسخ علی صفری گوش میکنیم.
این وکلا آقایان امیر اسلامی و آقای افشین کرمپور و آقای امید بهروزی هستند که از وکلای دراویش گنابادی هستند و آقای امیر اسلامی و آقای امید بهروزی جزء کانون وکلا هم هستند.
دلیل بازداشت این وکلا به چه خاطر بوده آقای سفری؟
والا روز جمعه یک طلبه جوان بسیجی به نام شهبازی با تبلیغ بر علیه دراویش گنابادی باعث این میشه که مردم به مغازه‌ها و منازل دراویش هجوم ببرن. بعد در ادامه اون روز یکشنبه به دعوت فرمانداری کوار آقای امیر اسلامی و آقای افشین کرمپور از وکلای دراویش گنابادی و آقای غلامرضا شیرزادی که استادیار دانشگاه هستن به دعوت فرمانداری کوار به اونجا احضار میشن که مذاکره بکنن و اینها با تصور اینکه اینا میتونن موضوع رو حل بکنن و مانع از درگیری دراویش بشن و یه فضای امن واسه دراویش ایجاد بکنن که اینها بتونن مراسم عبادی خودشون رو انجام بدن. توی فرمانداری کوار حاضر میشن ولی در همون روز این ستن بازداشت میشن توی فرمانداری کوار و توی همون روز 5 نفر از دراویش گنابادی تیراندازی میشه که یکی از اونها به نام وحید بنانی بعد از ظهر سه‌شنبه به دلیل شدت جراحت فوت میکنه و تعداد 40 نفر از دراویش گنابادی بازداشت میشن که بعد از اون آقای امید بهروزی روز چهارشنبه به وسیله نیروهای امنیتی بدون نشون دادن هیچ گونه حکم قضایی یا هیچ گونه حکم معتبر ایشون هم بازداشت میشن توسط نیروهای امنیتی.
آقای سفری، آیا خبر دارید که این وکلا و یا این بازداشتی های دراویش گنابادی همکنون در کجا بازداشت هستند؟
با پیگیری هایی که صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که این وکلا در بازداشتگاه اداره اطلاعات معروف به پلاک 100 بازداشت هستند و اونجا دارن نگهداری میشن.
در استان شیراز؟
بله، استان شیراز.
آیا خبر دارید که تونستن این افراد با خانواده های خودشون دیداری داشته باشن یا تماسی بگیرند؟
این افراد با خانواده های خودشون ندیدایی داشتن و تماسی گرفتن. فقط یک شاهد عینی آقای امید بهروزی رو در دادگاه انقلاب شیراز روز پنجشنبه صبح دیده که آقای امید بهروزی همراه مامورین امنیتی بوده و دستبند هم به دستاش بوده که زیر چشم آقای بهروزی کبود بوده و این نشون میده که آقای بهروزی مورد شکنجه و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی قرار گرفته.
آقای سفید، فکر میکنید دلیل برخوردی که با وکلای دراویش گنابادی صورت میگیره چیه؟
با توجه به اینکه وکلا در چارچوب قانونی از دراویش دفاع کردن و نیروهای امنیتی با دراویش برخورد شدید فیزیکی و برخورد کردن، الان دارن با وکلای دراویش هم برخورد شدید میکنن و حتی برخورد فیزیکی و اینا قصد اینو دارن که دراویش رو بایکوت حقوقی قرار بدن که ما یعنی دراویش از اطلاعی از دراویش از برادران بازداشت شده خودشون نداشته باشن و با این کار قصد بایکوت حقوقی اونها رو دارن.
آقای سفری، عصر جمعه قرار بود که مراسم ختم آقای وحید بنانی برگزار بشه. در این مراسم مشکل خاصی به وجود نیومد که؟
عصر جمعه مراسم ختم آقای بنانی برگزار شد. علی‌رغم جو شدید امنیتی و تعداد خیلی زیاد نیروهای امنیتی، تعداد دراویش خیلی زیاد بود و از تمام شهرستان‌ها توی مراسم ختم این درویش شرکت کرده بودند. البته در سراسر ایران مجلس ختم برگزار شد و حتی قرار هست در شهرهای خارج از کشور هم مراسم ختم واسه این درویش برگزار بشه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است. تیتر اول وبسایت ما: اینترپل حکم بازداشت معمر قذافی و پسرش را صادر کرد. تیتر دوم وبسایت ما: نامه ایران به سازمان ملل به حمله نظامی بیدرنگ واکنش نشان خواهیم داد. و تیتر سوم وبسایت ما: بلر خواستار تغییر رژیم در تهران و دمشق شد. به وبسایت ما مراجعه کنید، گزارش ها، خبرها، تصاویر و ویدیو در اختیار شماست در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده که طرح تفکیک جنسیتی در کلاس های دروس عمومی و دروس اختصاصی دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اجرایی شد. در همین حال کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی اعلام کرده است دانشگاه ها باید اسلامی شوند و در استانهایی که قابلیت دارند باید دانشگاه های دخترانه تأسیس شود. همکارم فرین ناصمی با صادق شجاعی، دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در این باره گفتگو می‌کند و ابتدا از او میپرسد طرح تفکیک جنسیتی که از ترم جدید در دانشگاه علامه طباطبایی اجرا می شود به چه صورت است؟ به پاسخ صادق شجاعی گوش می کنیم.
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد، در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا توی یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه، اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن، بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیرید، در صورتی که دیگه بده دیگه به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدی، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد زد. ببینید اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الان هم شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاس‌های دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش بره و اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آیه شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره، به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اواخر دهه 60 فکر می‌کنم اصرار داره که توی دانشگاه‌ها به ویژه، یعنی با تاکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه، خوراک تبلیغاتی و حرف آن سوی مرز هاست و چیزهای از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی را طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت. از یه طرف فضا سازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضا سازی اونا فکر میکنن حالا دانشگاه محیط فاسدی و در نمیدونم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها. از یه طرف میخوان بیان وزارت علوم و دولت احمدی‌نژاد، از یه طرف میخواد توی این فضای تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه اتفاقی که داره میفته، تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، واکنش‌های دیگه‌ای هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانشگاه‌ها اسلامی بشن، و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر میکنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قراره این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره رو حتما، ایجاد دانشگاه هزینه‌های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود، نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدم‌های مرزی الطرفینی هستن که یه دونه میخ یه دونه به نعل می‌زنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. توی واکنش‌هایی که دیگه دیدم، من با توجه هم مجلس خبرگان که گفتم آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میرن برای روحانیون و قمت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه، خب طبعا سعی میکنن از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی قرار میگیرد. به نظرهای شما گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، چی شده که حالا فکر ملت سوریه افتادی؟ 4 تا خس و خاشاک به قول خودتون بود تحمل نداشتید، از بالای پل پرت کردید، تو زندان کشتید، شکنجه کردید، تجاوز کردید، با نیروی نظامی سرکوب کردید. حالا با آقای بشار اسد میگید اینها با فشار نظامی با نیروی نظامی نمیشود حرکت، باید با ملتش صحبت بکنه.
خواستم ببینم سرنوشت دیکتاتور سوریه چی میشه. آیا اون هم مثل دیکتاتورهای دیگه عرب هم میتونه به یکی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس فرار بکنه، یا مقصد آخرش ایرانه؟
توقف عملیات نظامی توسط بشار اسد بر علیه مردم کافی نیست. توقف کافی نیست. بشار اسد اون جنایتی را که باید مرتکب بشود شده است و باید برود، به امید این که بعد از بشار اسد دیکتاتورهای دیگر منطقه هم بروند.
دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. اینجا یادآوری میکنیم که دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره یه تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. و ما روز 8 سپتامبر سال 1966 اولین قسمت از سریال تلویزیونی پیشتازان فضا پخش شد. پس از 45 سال هنوز این مجموعه و کالاهای وابسته به آن از شهرت و محبوبیت فراوانی برخوردارند. گزارشی از همکارم مانیا منصور.
I couldn't believe it when the bartender told me who you are.
Why are you talking to me, man?
طرفداران پراپا قرص مجموعه تلویزیونی پیشتازان فضا میگویند یکی از دلایل موفقیت آن شخصیت‌های جذاب و متفاوتش هستند. اما کارشناسان علمی که روی تهیه و پرداخت این مجموعه کار می‌کردند معتقدند که فضای اصلی آن همیشه امیدواری به پیشرفت بشریت بوده و از دریچه علمی تخیلی ویژه خود، بدون آنکه حالت موعظه‌گرایانه پیدا کند، میتوانست به انواع و اقسام مسائل مهم که انسان‌ها با آن روبرو هستند بپردازد. به نوشته شبکه خبری CBS، دلیل دیگر برای موفقیت این مجموعه همزمانی تولید و پخش آن با سال‌های آغازین اکتشافات فضایی بود. تدارک سفر به ماه از میانه دهه 60 میلادی شروع شد و فرود اولین انسان بر سطح کره ماه در سال 69 همزمان بود با پخش سومین مجموعه از سریال پیشتازان فضا. اما علاوه بر همزمانی و توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و فضایی، این مجموعه در شرایط طوفانی دهه 60 آمریکا از اشاره و تمرکز روی مسائل مهم اجتماعی هراسی نداشت. به عنوان مثال در سالهایی که مسئله نژادی در آمریکا بسیار بحث برانگیز شده بود، در این مجموعه شخصیت‌های سیاه‌پوست یا آسیایی تبار نقش‌های اصلی داشتند. شبکه خبری CBS می‌افزاید در مجموعه‌های بعدی این سریال تلویزیونی حتی نقش فرماندهی برخی از فضاپیماها به زنان و موجودات فضایی سپرده شد. به این ترتیب در این سریال یک پیام مهم نهفته بود و آن اینکه همزمان با پیشرفت اکتشافات و فناوری‌ها همه ما باید بتوانیم به نوعی در کنار هم زندگی کنیم. فیلم‌ها و مجموعه تلویزیونی که بعداً ساخته شد از همین فرمول تبعیت کرده و به موفقیت رسیدند. آنها بدون آنکه خود را جدی و خشک نشان دهند با مسائل اجتماعی روز برخورد می‌کردند. در مجموع به نظر می‌رسد مجموعه‌های سرگرم کننده پیشتازان فضا برای مدت‌های مدید علاقمندان و سایر دوستداران سینما و تلویزیون را به خود مشغول خواهد کرد. قرار است فیلم جدیدی بر اساس این مجموعه سال آینده به بازار عرضه شود.
خب آرام آرام از فضا به پایین بیایم به روی زمین. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا مهرداد که اونور شیشه با لبخند داره منو نگاه میکنه و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. کارگردان فنی برنامه، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم تا مجله نیمه شب. ژان خاکزاد، رادیو فردا.